بریم با نان صنعتی، یه پر دو پر نان، حالا همون توست کافیه خانم دکتر؟
یه مقداری واحدهای ما با شما فرق داره با عرض معذرت.
کف دست سنگ دست خودمون یا بچه ها؟ بچه ها که
اول اینو توضیح بدم که کف دست بدون انگشتان،
همین
این یک، همین کف دست. یکی هم این هستش که فرمایشی که فرمودین معمولا برای اکثر نان ها این معادل 30 گرم نان میشه، اون میشه یک واحد. این که حالا من چون الان هم به قول معروف شنونده های ما ممکنه متوجه یه پر نشن چقدره.
بله خب یه پر نان توست میشه دیگه معمولا اونها، ولی خب 30 گرم کافیه، درسته؟
ببینید 30 گرم میشه یک واحد مثلا از اون نونی که شما مد نظرتونه. درسته. حالا ممکنه این نون به قول معروف ضخامتش بیشتر باشه، مثلا یه نون محلی باشه، شما اینو بذارید رو سرازو 30 گرمش چون حجم داره ممکنه که از لحاظ ظاهر کوچیک‌تر بشه، ولی نونی رو شما دارید که به قول معروف نازک‌تره اونو میذارید رو ترازو 30 گرمش ممکنه حالا یه مقدار از لحاظ
سه تا کف دست بشه.
آره.
ولی 30 گرم خوبه.
گرم رو اون میشه یک واحد.
درسته.
و همینجا هم بگم حالا البته وقتی که ما برنامه غذایی رو برای کسی تنظیم می‌کنیم به صورت فردی تنظیم می‌کنیم. برای همین هم اون متخصص تغذیه‌ای که در برنامه یک فرد رو تنظیم میکنه مطابق خصوصیات ایشون، سلایق غذاییشون، علایقشون،
بله،
و صد البته سلامتیشون براشون برنامه غذایی تنظیم میکنه و ایشون هست که تعداد این واحدها رو و نحوه توزیعش رو در وعده‌های مختلف غذایی آموزش میده.
بله بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم. یه کوچولو میخوام از میان وعده‌ام بپرسم، خیلی زیاده بحثش.
فرمایش شما اگر که تو بخش بعدی بپردازیم به نوجوانان و در نهایت میان وعده رو به طور کل بگیم.
بله حتما باشه، چشمش کنه.
چشمتون سلامت، اختیار
بس اینجا ما بحث میان وعده رو فعلا نگه میداریم تا برسیم به تغذیه مناسب در نوجوانها که اصلا به لحاظ فیزیکی و شرایط جسمشون کلن تغییر میکنه و باید خیلی خیلی به نظر من بیشتر مراقبشون باشیم و بعد هم انشالله حتما میان وعده ها. اگر شما هم در این اصلا سوالی دارین که میخواین توی بحث مشارکت بکنین 30094 و 2265 2465 2265 2466 تلفن بزنید، سوالاتتون رو تا زمان داریم برای ما بفرستید که من بتونم به موقع از خانم دکتر کاویانی عزیز بپرسم. خانم دکتر شما یه چند دقیقه استراحت بفرمایید، ما میریم اتاق فرمان یه بخشی رو داریم تقدیم میکنیم و برمیگردیم. متشکرم. کافه سلامت از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا حوالی ساعت 9 صبح. سامانه پیام کوتاه ما 30094. و دو خط ارتباطی شما با ما 2265 2465 2265 2466. میزبان خانم دکتر مینا کاویانی متخصص تغذیه هستیم و در مورد اهمیت تغذیه در دانش آموزان با ایشون صحبت میکنیم. خب بریم به بخش میز خبر. در این بخش در خدمت خانم شهرامپور عزیز هستیم. سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدین، بفرمایید.
خیلی ممنونم. سلام میکنم به شنوندگان عزیز، خانم دکتر کاویانی، امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشید.
ممنونم.
بله، بریم به سراغ خبرهای امروز. خب اگه ازتون باشه همیشه توی مدارس بجای مدارس دخترونه بحث
بله.
مکملیاری آهن بود، یعنی قرص آهن میدادن به دخترها. مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت اعلام کرده که طرح توزیع مکمل آهن و ویتامین دی در مدارس دخترانه متوسط اول و دوم طبق دستورالعمل کشوری با هدف پیشگیری از کم‌خونی فقر آهن قرار که اجرا بشه. به مدت 16 هفته این طرح قراره که اجرایی بشه و حالا گفتن که در حدود 18% از دختران این مقطع براشون کم‌خونی گزارش شده و علتش هم دارن بررسی میکنن. ولی خب میگن که علت اینکه یه مدت حالا این طرح انجام نمیشد و مکملا توزیع نمیشد به دلیل باورهای نادرستی بود که ممکن بود وجود داشته باشه و حالا مثلا بعضی استفاده نمیکردن. ایشا هم حالا قراره که از مهر امسال این طرح مجددن کلید بخوره. خبر بعدی خیلی بر من جالب بود وقتی بهش برخوردم، تیترش هم این بود که صبحانه حالا برای همه مهمترین وعده نیست. سالها میگفتن صبحانه مهمترین وعده غذایی روزه، ولی مطالعات جدید نشون داده که این توصیه برای همه یکسان نیست و اونچه که بیشترین نقش رو در کنترل وزن و سلامت داره کیفیت و مجموع کالری دریافتی روزانه است، نه صرفا زمان خوردن وعده ها. حالا چه کسانی بهتره که صبحانه رو بخورن؟ کودکان، نوجوانان که نیاز دارن تمرکز بکنن توی مدرسه، ورزشکاران که صبح عادت دارن برن برای ورزش، افرادی که کار بدنی یا دارن کار یدی دارن، یک کسانی که با حذف صبحانه دچار ولع شدید و پرخوری میشن بقید. این کسایی که باید صبحانه رو مصرف بکنن، اونایی که نباید، یعنی مثلا حالا میتونن صبحانه رو حذف بکنن و نیازی نیست خیلی نگران این وعده باشن، اونهایی هم که صبح گرسنه نیستن و میتونن تا ساعت 10 یا 11 صبح بدون افت انرژی دووم بیارن. و شرط مهمم اینه که وعده های بعدیشون کیفیت بالایی داشته باشه و پرخوری توی عصر و شب نداشته باشن. یعنی به این شرط میتونن حالا بگن ما اوکی ما صبحانه نیازی نداریم و نمی کنیم. و حالا گفتن صبحانه سالم هم ترکیبی از پروتئین و فیبر چربی مفیده مثل املت یا املت با سبزیجات، نان سبوس‌دار، ماست پرپروتئین، جوی پرک، مغز، ساندویچ‌های سبک خانگی، مرغ و تخم مرغ، گزینه های مثل شیرینی، نان سفت، نوشیدنی های قندی انتخاب نامناسبی هستش برای صبحانه. حالا میگن مهمترین وعده همونیه که کمک میکنه روز با انرژی بدون ولع و با کیفیت و غذای مناسب ادامه پیدا بکنه. این چیزی که این مطالعه جدید گفته. اما خبر بعدی از طب سوزنیه که در کاهش کمردرد سالمندان نشون داده که اثر گذاره. توی این مطالعه جدید بررسی کردن 800 نفر که بالای 65 سال بودن، دست کم حالا 3 ماه سابقه کمردرد داشتن و اینا تقریبا تا 15 جلسه طب سوزنی استاندارد رو طی 3 ماه دریافت کردن و بعد از گذشت 3-6 ماه و 12 ماه حالا در زمانهای متفاوتی گروه آمارشون رو سنجیدن، نتایج نشون داد افرادی که طب سوزنی انجام داده بودن نسبت به کسایی که فقط مراقبت‌های پزشکی معمول دریافت کردن کاهش بیشتری در شدت درد و ناتوانی حرکتی خودشون حس کردن. و محققان تاکید میکنن دسترسی سالمندان به طب سوزنی میتونه به بهبود کیفیت زندگیشون کمک بکنه و حالا باید البته جای معتبری هم باشه دیگه، این هم شرط خیلی مهمیه که اگر دوست داریم از خدمات استفاده بکنیم باید رعایت بکنیم. خب نظرابادی بله، یا وقتی که رژیم میگیرن اولین حرکتی که انجام میدن چیه؟ میگن که حالا ما دیگه شام نمیخوریم سالاد میخوریم. ولی متخصصان تغذیه میگن که جایگزین سالاد ساده به عنوان وعده شام اصلا کمکی به کاهش وزن نمی کنه، حتی ممکنه که نیازهای تغذیه‌ای بدن رو برآورده نکنه. سالاد به تنهایی فقط کربوهیدرات و فیبر رو تامین می کنه، ولی خب بدن برای سلامت کاملش به پروتئین و چربی‌های مفید هم احتیاج داره. بهتره که اگر می خواهیم از سالاد استفاده بکنین در کنار این سبزیجات تازه از پروتئین هایی مثل مرغ، تخم مرغ یا حبوبات و حتی مثلا چربی های سالم مثل روغن زیتون استفاده بکنیم تا وعده شاممون اگه میخواییم سبک باشه ولی کامل هم باشه دیگه.
بله.
و انشالله که حواسمون باشه برای کاهش وزن اصولی حذف کامل گروه های غذایی رو برای خودمون الگو قرار ندیم. بازم فرصت داریم من این خبر دیگه هم بخونم
اگر کوتاه باشه. تشکر بفرمایید.
میگن که ورزش هایی که در آب انجام میشه بهترین راه برای مشکل التهاب مفاصله و توی محیط آبی خب وزن بدنمون کم میشه، همین موضوع باعث میشه فشار کمتری به مفاصل بیاد، در نتیجه حرکات ورزشی میتونیم خیلی خیلی راحت با آزادی عمل بیشتری انجام بدیم. و هم فشار روی مفاصل رو کم بکنیم، هم دامنه حرکتی که داریم بیشتر بشه، بهبود پیدا بکنیم و البته که کیفیت زندگیمون هم بالاتر بره. این هم مد نظر داشته باشین شنوندگان عزیز. این هم از خبرهای امروز.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکرم از شما خانم شهرامپور عزیز، سپاسگزارم، روزتون بخیر باشه، خداحافظ، خدا نگهدار.
صبحت رو به سلامت شروع کن، جایی به دور از هیاهو، توی کافه‌ای که بوی آرامش و امید میده. کافه سلامت. کافه سلامت جاییه که پزشک ها رو بدون معطلی ملاقات میکنی.
شنبه تا چهارشنبه.
بله، با افتخار با شما همراه هستیم. میزبان خانم دکتر مینا کاویانی هستیم، متخصص تغذیه، و راجع به تغذیه در بچه‌ها داریم صحبت می‌کنیم. خیلی نکات مهم و مفیدی رو ایشون فرمودن. اگر که حالا انشالله شانس آورده باشن واقعا والدین عزیز برنامه ما رو شنیده باشن، و البته اگر هم نشنیدن تا الان حتما از طریق ایران صدا میتونید برنامه ما رو دانلود بفرمایید و هر چند بار که دلتون میخواد بشنوید و نکات مهمش رو حتما به کار ببندید. دو تا بخش خیلی مهم از صحبتمون با خانم دکتر باقی مانده، یکی بخش تغذیه در نوجوان ها هست و یکی هم بخش میان وعده ها. حتما میخوام خانم دکتر اینها رو بهش بپردازن و راجبش صحبت بکنن. پیغام و پیام های کوتاه شما هم رسیده به ما، 3094 سامانه پیام کوتاه ماست. باز هم میتونید پیغام هاتون رو بفرمایید که انشالله من تجمیع بکنم و در بخش میز مشاوره از خانم دکتر بپرسم. خانم دکتر میخواین خیلی البته کوتاه و فشرده چون وقتمونی خود اندک است، راجع به تغذیه در نوجوان ها صحبت بکنیم با هم، بفرمایید.
خواهش میکنم. من ابتدای صحبت هام هم گفتم که اگر ما بخوایم یه تغذیه مناسبی رو برای یه گروه سنی در نظر بگیریم، ابتدا باید با خصوصیات و ویژگی های اونها آشنا بشیم.
بله.
دوره نوجوانی در واقع یک دوره انتقال از کودکی به جوانی.
بله.
و خصوصیات خاص خودشو داره. اول اینکه ما در این دوره یک جهش رشد جسمی رو داریم.
بله.
همینجا بگم اگر بچه‌ای بوده که حالا به هر دلیلی در دوران کودکیش دوچار نقص در رشد بوده، حالا قدی، وزنی، همینجا در دوره نوجوانی فرصت بسیار مناسبیه برای جبران اون. اگر زمینه ژنتیکی مناسب داشته باشه، با تغذیه خوب و انجام فعالیت بدنی مناسب میتونه اون در واقع کمبود رشدش رو جبران بکنه.
بله.
مسئله مهم دیگه‌ای که ما داریم در این دوره، ما بلوغ رو باهاش مواجه هستیم.
بله.
بلوغ همونطور که همه میدونن هم باعث یه حالتهای در واقع رشد جسمی میشه، تغییرات بگیم بهتره.
بله، بله.
و همینطور باعث یک سری تغییرات و تکامل در رفتار و اصولا شناخت و خلق و خو و همه اینها میشه.
بله، بله.
از طرف دیگه ظاهر نوجوان هم تغییر میکنه، به خصوص اینکه توجه بیشتری به همین واسطه به خودش میکنه، یکی به وزنش، یکی به اینکه حالا در واقع تو جامعه به چی بها داده میشه، بعضن کدوم سلبریتی مد نظرش هست، دوست داره که شبیه اونها بشه. پس یه سری ما تغییرات ممکنه وزنی داشته باشیم که در این رابطه این نوجوان ممکنه از یه سری رژیم‌های غذایی خودسرانه و نادرست استفاده بکنه.
بله.
همینجا بگم که متاسفانه این رژیم‌ها اگر در جهت لاغری مفرط باشه تبعاتی دو داره، به خصوص برای دختر خانم‌ها که در سنین باروری موقعی که میخوان مادر بشن امکان این هستش که ذخایر بدنشون کافی نباشه و در واقع دچار مشکلات باروری بشن. همینطور برعکسش ممکنه باشه، چاقی مفرط داشته باشن.
بله.
اون هم مشکلات و تبعات خاص خودش رو داره. و اینکه اگر این تغذیه نامناسب باشه فرقی نمیکنه در دختر خانم ها یا آقا پسر ها، ممکنه که زمینه ساز بروز بیماری هایی مثل پوکی استخوان در آینده بشه.
بله.
برای همین بسیار مهمه. چیز دیگه هم که هست، به واسطه همون در واقع بلوغ، نوجوانان ما معمولا دچار جوش های غرور جوانی میشن، تغییراتی روی پوستشون ایجاد میشه، خیلی ممکنه نگران بشن، دچار استراب بشن. پس اینا یه سری از خصوصیاتی هست که خب ممکنه که هر نوع اختلالی رو هم در غذا خوردن به وجود بیاره. در مجموع مثلا ممکنه ما با بی اشتهایی عصبی یا پرخوری عصبی مواجه بشیم. از طرفی گفتم که ما یه رشد سریع داریم وقتی که شما گفتم هر جا اسم رشد اومد، شما انرژی و پروتئین با کیفیت بالا رو حتما در نظر بگیرید. از اون طرف من الان از استخوان‌ها صحبت کردم، شما نیاز به کلسیم و فسفرتون بالا میره. از طرف دیگه شما در واقع نیازمند این هستید، به خصوص در دختر خانم ها، که آهن کافی، روی کافی، ویتامین های گروه B و ویتامین C رو به مقدار کافی دریافت بکنه در کنار سایر مواد مغذی. همین الان هم همکار شما در خبرهایی که اعلام کردن در واقع گفتن اینقدر اهمیت در واقع این کم خونی فقر آهن زیاده که وزارت بهداشت برای دختر خانم ها در مقطع متوسطه اون رو اجباری کرده، مصرف مکمل آهن رو. من اینجا در واقع صحبتی بود دوست داشتم که بگم، ببینید صرف نظر سلامت من میخوام بگم که ما در واقع سرمایه های ملیمون رو داریم با تغذیه مناسب در واقع پرورش میدیم. چطور؟ وقتی که فردی بر فرض غذای کافی خورده باشه با کیفیت بالا، مثلا عنصر آهنش به مقدار کافی تأمین شده باشه، یادگیریش بالا میره. این فرد نه تنها توی مقطع مدرسه در واقع یادگیری خوبی داره، میتونه وارد دانشگاه بشه و از اون طرف در واقع یک فرد سازنده بشه. من نمیگم تنها راه سازندگی و موفقیت دانشگاهه، منظور من اینه که اون فردی میشه که به خوبی میتونه آینده خودش رو بسازه و در مورد کشوری ما در واقع به عنوان یک عامل موفق و توسعه بخش باشه.
بله، مسئولیتی که بهش میسپارم به هر حال به نحو احسن بتونه انجام بده دیگه، چه درس بخواد بخونه، چه حتی کار جسمی بخواد انجام بده، باید تمرکز و یادگیری همیشه هست دیگه. اگر که من چون دیدم فقر آهن واقعا در یادگیری و در عدم تمرکز چقدر میتونه مؤثر باشه، پس دختر خانمای عزیز اگر صدای ما رو میشنون، لطفاً حتما به تغذیه‌تون اهمیت بدید و از گرفتن رژیم‌های سرخود و بدون تخصص لطفاً پرهیز بکنید. خیلی خیلی مراقب خودتون باشید. بله خانم دکتر،
خواهش میکنم. من اختیار دارید، فرمودین که حالا بعدش میخوایم به بحث میانوده‌ها.
بله،
پس من دو قسمت دانش آموزان و نوجوانان رو به طور کلی برنامه غذای مناسبشون رو میخوام که یه ساختاری ازش رو بگم اگه شما اجازه میدید.
بله بله، اگر که حالا سریعتر یه خودت اشاره تر باشه. بله بله، بله. که برسیم.
چشم. ببینید به طور کلی ما با توجه به خصوصیات گروه های سنی که گفتیم، احتیاج داریم که یه برنامه غذایی مناسب برای دانش آموزانمون ترتیب بدیم، از صبح که بیدار میشن تا شب که میخوابن.
بله.
این برنامه غذایی معمولا، حالا نتایج من یه صحبتی هم راجع به فرمایشات خانم همکارتون میگم.
بله،
خبرها رو بعدن میگم.
خانم شهرامپور عزیز، بله،
زنده باشن. ببینید برنامه غذایی، حالا اون چیزی که در واقع الان عرف هست و معمول هست، باید به خصوص برای این گروه های سنی شامل 3 وعده غذایی اصلی، صبحانه، ناهار و شام، و حداقل 2 میان وعده باشه.
بله.
و شامل تمام گروه های غذایی باشه. یعنی چی؟ یعنی از نان و غلات توش باشه، از گروه شیر و لبنیات توش باشه، از 2 گروه میوه ها و سبزی ها، همینطور گروه گوشت و تخم مرغ و گروه حبوبات و مغزدانه ها. از تمام اینها باید توی برنامه غذایی باشه در اون قالبی که گفتم و با رعایت 2 اصل تنوع و تعادل.
بله.
حالا اگر فرصت هست من بگم هر گروه تامین کننده چه ماده مغذیه یا اینکه
ببینید زمان برای اینکه اینقدر جزئی بهش بپردازیم واقعا نیست. همین که کلی فرمودید، واقعا از همه دستای مواد غذایی باید داخل در واقع تغذیه و بشقاب روزانه بچه‌ها و جوان‌ها و نوجوان‌ها و بچه‌ها باشه، این خیلی اهمیت داره و امیدوارم که واقعا کفایت کرده باشه، چون خیلی هم پیامک داریم راجع به این موضوع دیگه. ما سعی کردیم مجموع به پیامک‌های شما هم پاسخ بدیم. یک دقیقه بریم یا بشنویم، ما برگردیم. خانم دکتر متشکرم.
مامان مامان،
چی شده آرمان جان؟
تغذیه فردا برام چی گذاشتی؟
نون پنیر، یه سیر، شیر با کیک.
من اینا رو نمیخورم.
وا، خب چی میخوای عزیزم؟
چیپس پوپک تازه باید داریم پوچوچی بیام بدیم. من بستنی میخوام، ساندویچ هم میخوام بخورم از بوفه.
پسرم میدونی که اینا مضرن. خب پس چی دوست داری برات بذارم؟
چیپ، پاپک، سوسیس، همبرگر.
گفتم چیزایی مفید رو باید انتخاب کنی.
مفید؟ اصلا شیرینی نابلانی بذار برات.
مثل هم شما به وزن خودت نگاه کردی مامان جون؟ اینجوری هر روز چاقتر میشی یا؟
من نمیدونم عجیب نقاب و بک نقاب رو شده نقاب از زوپنی خسته شدم.
باشه اصلا به نظرم بریم پیش دکتر تغذیه ببینیم چی برای شما مفیده، همونو برات درست کنم.
بله خیلی متشکرم. این میان برنامه ما در واقع یه جورایی دقیقا پرداخت به میان وعده های واقعا بدون فایده که بچه ها انتخاب میکنن و میخورن. خانم دکتر خیلی وقت نداریم ولی حتما راجع به میان وعده ها صحبت کنید، بفرمایید.
خواهش میکنم. میان وعده همونطور که از اسمش معلومه در واقع به خوراکی هایی گفته میشه که بین وعده های اصلی غذایی مصرف میشن. بله. اهمیتش در اینه که یه مقداری از انرژی و مواد مغذی که ما لازم داریم از طریق میان وعده ها تامین میشه. اینکه دانش آموزان ما توی مدرسه در واقع میان وعده رو نیاز دارن 100% همینطوره، به دلیل اینکه دوباره میخوایم که مشکل افت قند خون رو پیدا نکنن، همچنان تمرکزشون بالا بمونه و در واقع مواردی نظیر این. میان وعده ها بعضیاشون حاوی مواد مغذی زیادی هستن، مثل همون ساندویچ های خونگی که گفتیم. بعضیاشون مواد مغذی متوسطی دارن، بیشتر انرژی دارن تا بقیه، مثلا نون شیرمال و نون قندی. بعضی هم که حاوی مواد مغذی کمی هستن. اما ما میخوایم ببینیم که خصوصیات یک میان وعده خوب چیه؟
بله.
همونطور که گفتم بخشی از نیازهای تغذیه‌ای مثل پروتئین، انرژی، ویتامین، مواد معدنی رو باید تامین بکنه. خوردنش باید آسون باشه.
بله.
و مقدارش یه جوری باشه برای هر زنگ تفریح که تو همون زنگ تفریح تموم بشه. بعضی از مادر پدرها خیلی بچه‌هاشون دوست دارن مثلا یه قابلمه غذایی کوچیک میدن با قاشق و چنگال، این بچه تا بیاد در اینو باز بکنه خب ممکنه زنگ تفریح تموم شده باشه.
بله.
جلوی اشتهای بچه رو برای وعده اصلی بعدی نباید بگیره.
بله.
و جوری باید باشه که باعث رشد بهتر جسمی و فکری بشه. یه نکته مهم این که میان وعده باید جوری باشه که به ذائقه سازی بچه ما کمک بکنه. یعنی چی؟ یعنی تمایلش رو به شوری و شیرینی کمتر بکنه.
بله.
بنابراین ما که داریم تهیه میکنیم فکر کنیم مثلا حالا یه سس مایونز غلیظی زدیم و یه عالمه ادویه و نمک و اینا، ما خیلی کمکی نکردیم در ذائقه سازی.
بله.
و این که در واقع چیزی که میخواستم بگم دو تا نکته است به خصوص برای نوجوانان.
بله.
خب الان اونا وارد مدرسه شدن، اونا استقلال مالی نسبتاً پیدا کردن، ما بهشون پول تو جیبی میدیم. ضمن اینکه باید بدونیم تأثیر همسالان اونها بر رفتارشون خیلی بیشتر از تأثیر پدر مادر هاست.
درست.
پس ما چیکار کنیم که انتخاب غذای سالم داشته باشن؟ باید از قبل دانش آموزانمون رو آموزش داده باشیم در منزل، وقتی با خودمون خرید میرن، وقتی با خودمون در واقع تغذیه رو تهیه میکنن، باید بهشون آموزش داده باشیم که انتخاب صحیح غذایی چیه.
بله.
و نکته دیگه، والدین حتما در تا حد امکان در کنترل بوفه های مدارس مشارکت کنن و یه پیشنهادم دارم، اگر امکانش هست مدارس میوه های تازه رو به صورت دونه‌ای توی بوفه های مدارسشون عرضه کنن. متشکرم.
بسیار عالی. خیلی خیلی ممنونم. متشکرم که با زیغ وقتی که ما داشتیم خانم دکتر کاویانی عزیز با تخصص و تبحرتون همه بحث رو مطرح کردید. ممنونم.
متشکرم.
که همیشه سلامت و تندرست باشید خانم کاویانی عزیز. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. به اتفاق شما با شنوندگان عزیزمون خداحافظی می‌کنیم. فردا می‌خوایم راجع به استراب جدایی دانش آموزان از والدین صحبت بکنیم. خداحافظ تا فردا.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
چای صوفیا، چای زودم، چای هلی، چای زودم، چای هلی، چای صوفیا،
چای هلی زودم.
بچه ها من رفتم کلاسم دیر شده، خدا حافظ.
ای بابا باز این چی جا گذاشته؟
بله. بفرمایید بفرمایید. به به، اینم از هم خونه جدید.
خوش اومدید.
چی شده؟
اینجا چرا شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره. مبل، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه.
همه‌شو قسطی گرفت.
بود دمتون گرم. مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک دارین؟
معلومه که نه. دانشجو سال اولیه چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم. پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
صدای شهر.
سلام مجدد. ساعت چند دقیقه به 9 صبح 88-82-31 یادتون نره. امروز داریم با هم راجع به سامانه سپند صحبت میکنیم. بریم سطح شهر تهران. خانم مصطفی بفرمایید.
خانم سلام.
سلام.
وقت شما بخیر.
مرسی، ممنون.
راننده تاکسی هستید. خسته نباشید.
مرسی، ممنون.
سرکار خانم، سامانه سهند رضایت رانندگان محترم تاکسی رو در بر داره؟
خوبه، منتها من الان تاکسی دارم، برای خودم دارم کار میکنم.
آها.
چون به خاطر اینکه خیلی هزینه از یه ماشین یه راننده، حتی میاد زیر نظر اون سرویس کارا میشه. یعنی اینجوری که میگن مدرسه کم میکنه، نمیدونم شهرداری بر میداره، بعد اون طرفی که اونجا میاد مثلا میشه مسئول سرویس، اون هزینه بر میداره. اینا همه خب برای ما خیلی سنگینه. من که یه خانومم، یه مادر بچه هامم کار میکنم، هم تو زندگیم باید باشم کار کنم، هم باید با بیام با ماشین کار کنم، یه سری هزینه ها و اینا. بالاخره من باید یه درآمدی داشته باشم بتونم جواب خانوادم رو بدم. بخواد این همه هزینه از من کم بشه، نه اصلا من به خرج ماشینم هم نمیرسم بخوام با اون هزینه کار کنم.
تفاصیل شما ثبت نام کردید یا خیر؟
نه نکردم. نه،
سر همین مسائلی که عنوان کردم.
بله درست.
سرویس مدرسه داری؟
سرویس مدرسه هم دارم.
آها.
بله، سرویس
مدرسه رسما از طریق دیگه.
خانواده ها وقتی 10 ساله دارم کار میکنم، خانواده منو کامل میشناسه، همه جور منو قبول داره، من با خانواده تماس میگم شما بچه شما امسالم با من میاد، برمیگرده به من میگه پس با کی بره، من به شخصا میبرمش.
خیلی ممنونم، محبت کردی. خدا
همچنین موفق باشی.
واقعیتش اینه اگه قرار یه چیزی سیستماتیک بشه، باید همه ازش استفاده کنن. یعنی قانون باشه و همه باید ازش استفاده کنن، باید استفاده کنن. اینجوری نمیشه. و این همون قانون گریزی است که ما زیاد ازش حرف میزنیم دیگه. حالا این باید یه سازوکار خیلی جدی براش تعریف بشه. بعضی از خانواده هست خب راننده میگیرن، ماشین میگیرن. حالا بگذاریم. خانم زرمچی، چند تا از این مسیرهای پرترافیکو بهمون بگو. سلام علیکم.
بزرگراه شهید نواب صفوی جنوب به شمال، از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید.
خب.
بزرگراه امام علی علیه السلام شمال به جنوب، از خیابان صفا تا بزرگراه خاوران. خیابان آزادی غرب به شرق، از خیابان استاد معین تا خیابان جیهون.
متشکرم. به قول اون آهنگ محسن چاوشی، تهران الان اگر رو نقشه های ترافیکی نگاه کنید، کرام به کرام قرمزه، یعنی یه دست قرمزه. یه موسیقی بشنوید تا یه خبر بهتون بگم. مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیران شهر تهران با اشاره به نزدیک بازگشای مدارس تأکید کرده که این سازمان به نمایندگی از شهرداری بر اساس آیین‌نامه سرویس مدارس مسئول احراز صلاحیت رانندگان و شرکت‌های متقاضی در این حوزه است. در سامانه سپند هویت راننده، سلامت فنی خود رو داشتن معاینه فنی معتبر مشخص می‌شود و سرویس مدارس باید دارای برچسب ویژه باشد. دست شما درد نکنه. یکی دیگه هم ببینید از این مسئله رو.
خیابان انقلاب اسلامی شرق به غرب، از میدان امام حسین تا پل چوبی و در ادامه از پل روشندلان تا میدان فردوسی.
دست شما درد نکنه. گفتم دیگه، تهران کرام به کرام قرمز، یعنی هر کاری بکنید و نقشه قرمز حواستون باشه. خیلی ها در این شرایط از موتورسیکلت استفاده میکنن. دستتون درد نکنه. به عنوان مسافرم نشستین، کلاه سرتون بذارین لطفاً. خیلی مهمه این نکته استفاده از کلاه ایمنی، یکی از اون نکات مقفول ما ایرانی هاست در موتور سواری. الان هم که مدل موتور سواری عوض شده دیگه نگم براتون. حالا 828-82-301 رو لطفاً فراموش نکنید و با ما در صدای شهر باشید. امروز میخوایم مفصل دیگه این آخرها راجع به سپند با هم صحبت کنیم. تا بخش بعد.